بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 15 صفحه 62 کارگاه بلاغت. بحث در مورد استطراد هست. استطرادی که از مباحث محسنات معنوی است، جز علم بدیع. کتاب جواهر علم بدی محسنات لفظیه داره و محسنات معنویه جز محسنات معنویه است، جز سومین مورد از محسنات معنویه. تو کتاب جواهر بحثش رو میتونید توی صفحه 252 دنبال کنید. با صوت‌های جواهر ما میشه جلسه 32 که سال گذشته تدریس کردیم تو کانال هست. اونجا میفهمد که استطراد هو ان یخرج المتکلم من القرض الذي هو فيه الى قرض آخر لمناسبه بینهما. این است که متکلم از قرضی که در او هست خارج شود به سوی قرض دیگر به خاطر مناسبت و تناسبی که بین این دو قرض هست. در یک موضوعی داره صحبت میکنه، به خاطر هدفی و انگیزه بلاغی از اون موضوع خارج بشه در یک موضوع دیگه صحبت کنه، ثم یرجع و فینتقل الى اسمام الکلام الاول، سپس بر میگرده و منتقل میشه به کامل کردن کلام اولی. حالا کتاب چند تا نمونه رو به عنوان مثال بیان میکنه. نمونه اول رو دقت کنید.
انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى.
این آیات از سوره نازعات رو با دقت در معنای آن تلاوت کنید. آیا آفریدن شما پس از مرگ دشوارتر است یا آسمان که او آن را بنا کرد، سقفش را برافراشت، پس آن را درست و نیکو قرار داد و شبش را تاریک و روزش را روشن ساخت و زمین را پس از آن گسترانید و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد و کوه‌ها را محکم و استوار نمود تا مایه بهره‌وری شما و دام‌هایتان باشد. پس زمانی که آن حادثه بزرگتر در رسد، در آن روز انسان آنچه تلاش و کوشش کرده به یاد آورد. پیشتر در تفسیر سوره نازعات بیان کردیم که این آیات به منکران معاد پاسخ می‌دهد، همانها که می‌گفتند یقولون انا لمردودون فی الحافره اذا کنا عظاما نخره، می‌گویند آیا ما پس از مرگ به همان حالت اول، یعنی همان حالتی که تو دنیا بودیم، بازگردانده می‌شویم؟ آیا زمانی که ما استخوان‌های پوسیده و ریز ریز شدیم باز می‌گردیم؟ در این آیات، این آیات بالایی 27 تا 35 با ارائه تصویری از عالم خلقت و آفرینش آسمان و شب و روز و زمین و گیاهان روی زمین و کوه‌ها، قدرت خداوند عزوجل را به مخاطبان یادآوری می‌کند تا به آنان بفهماند خدایی که این مخلوقات عظیم را آفریده توانایی دارد که رستاخیز را برپا کند. بنابراین غرض اصلی این آیات رفع استبعاد منکران معاد است. اما در میان این آیات عبارتی به چشم می‌خورد که در راستای این غرض نیست و غرضی متفاوت دارد، متاعا لکم و لانعامکم. غیر از این عبارت کوتاه، امتنان و یادآوری نعمت‌ها و الطاف خداوند عزوجل به انسان است. یعنی سیاق آیات رو که نگاه می‌کنید می‌بینید در مورد غرض و هدف آفرینش و کیفیت آفرینش و در مورد آسمان و شب و روز و اینهاست، یک دفعگی میاد میگه که متاعا لکم و لانعامکم، بهره‌وری برای شما و برای دامهایتان. یعنی یک دفعگی موضوع عوض شد. پس از این که در تصویر عالم هستی به خلقت زمین و جریان آب در آن و گیاهان و آفرینش کوه‌ها میرسد، به مناسبت به طور گذرا به این نکته اشاره میکند که البته هدف از این آفرینش حکیمانه بهره بردن شما انسان هاست. پس دوباره به بحث قیامت باز میگردد. پس میخواد جریان در واقع خلقت دوباره انسان رو بیان کنه، در این زمینه با این موضوع آیاتی رو میاره و مطالبی رو میفرماید. پس غرض اینه. یه دفعه میاد بیان میکنه که این آب و چراگاه و کوها اینها متاعی است برای شما و چارپایان شما. این موضوع عوض شد، دوباره برمیگرده به همون بحث قیامت و از جامعت تامت الکبری. ما به این میگیم استطراد. به بحث قیامت برمیگرده که فعضا جاعت تامت الکبرا یوم یتذکر الانسان ما سعا. بنابراین در سیر سخن درباره رستاخیز و ارائه تصویری از عالم خلقت برای یادآوری قدرت خدای متعال، ناگهان سخن از مسیر اصلی خارج شده و عبارتی با غرضی متفاوت ذکر می شود، امتنان خداوند مهربان به انسان. روشن است که اشاره گذرا به نعمت‌های الهی در میانه یک گفتگوی استدلالی چقدر می‌تواند در روان مخاطب اثرگذار باشد و در فضای روانی خشک جدل حس لطیف شکرگزاری را در او برانگیزاند. به این رخ داد در علم بدیع استطراد گفته می‌شود، آرایه‌ای که در قرآن فراوان یافت می‌شود. تعریف استطراد. استطراد مصدر فعل استطرد له فی الحرب است که در مواقعی به کار می رود که کسی در جنگ اسبش را به عقب برگرداند تا حریفش او را تعقیب کند، ولی به ناگاه برگردد و حریفش را غافلگیر کند. استطراد در جنگ نوعی حیله جنگی است برای کشاندن حریف به جایی که بتوان او را غافلگیر کرد. این معنای لغویش، اما در اصطلاح که ما در معنی اصطلاحیش رو کار داریم، استطراد یعنی این که متکلم کلامی را برای افاده غرضی مانند مدح، ذم، وصف، استدلال یا ذکر داستان بیان می کند، سپس به دلیلی بلاغی و حکیمانه، نه اینکه هر حرفی رو بیان کنه، نه، به دلیلی بلاغی و حکیمانه از این غرض خارج می شود و کلامی را با غرضی دیگر که به گونه ای با جملات پیشین مرتبط است، بی ربط هم نیست، مرتبط است، ذکر می کند. سپس دوباره به مسیر اصلی کلام با غرض اول باز می گردد. این یک نمونش. نمونه دوم. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. خداوند اون کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند، پس ما آن را به سوی سرزمین مرده ای راندیم، فاحيينا به الارض بعد موتها، به وسیله آن زمین را بعد از مردگیش زنده کردیم، کذالک نشور، زنده شدن مردگان هم این گونه است. این آیه در مقام بیان ربوبیت پروردگار هستی و تدبیر دقیق و حکیمانه نظام هستی تحت اراده اوست. الله همان کسی است که بادها را فرستاد و این بادها ابرهای عظیم را از سطح آبهای روی زمین پدید می آورد و سپس ما آن ابرها را به سوی زمینهای مرده و خشک و بیگیاه روانه می سازیم و این گونه با انتقال آب از دریا به زمینهای خشک توسط ابرها زمین مرده را زنده می کنیم. خب بس تو این موضوع هست، غرض این هست، اما آخرین عبارت چقدر شبیه مرده شدن زندگان در روز قیامت است. همین شباهت و سازگاری آخرین قسمت که میگه، منظورش احیینا به الارض بعد موتها هاست. این آخرین قسمت شبیه به زنده شدن مرده ها در روز قیامت است. این کتاب نوشته مرده شدن زندگان، برعکسه، چقدر شبیه زنده شدن مردگان در روز قیامت است. همین شباهت و سازگاری باعث شده این آیه به طور موقت از غرض اصلی فاصله بگیرد و در جمله‌ای کوتاه تصویری از قیامت ارائه دهد. کذالکن نشور، و دوباره به ادامه مباحث توحیدی بپردازد که می‌فرماید من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. نمونه سوم، استطراد در قصه های قرآنی نیز فراوان یافت می شود. گاهی در میانه قصه کلام از فضای داستان خارج و نکاتی مرتبط با آن بیان می شود و دوباره به ادامه قصه باز می گردد. برای نمونه داستان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام.
ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
و هنگامی که موسی نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه.
او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد، ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند. یکی از پیروان او بود و از بنی اسرائیل و دیگری از دشمنانش.
در این آیه عبارت و کذالک نجزی المحسنین استطراد است، چرا که کلام از مسیر داستان خارج شده و به فراخور بخش اخیر داستان، یعنی دادن حکم و علم به موسی علیه السلام، یک قاعده الهی را بیان می کند. محسنان را این گونه جزا می دهیم و دوباره به ادامه داستان می پردازد. نکته یک، در جلد چهارم با جمله معترضه که یکی از اقسام جملات است آشنا شدیم. رابطه استطراد با جمله معترضه عموم خصوص منوش هست، چرا که غالب جملات معترضه استطرادی هست. نمونه این گونه جملات را در کذالک النشور و کذالک نجزی المحسنین دیدیم. برخی از جملات معترضه استطراد نیست، برای نمونه عبارت دعایی صلی الله علیه و آله و عبارت دعایی علیه السلام در این حدیث امام صادق علیه السلام معترضه است، اما استطراد به شمار نمی آید. علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان علیه السلام الف بابن، آقا رسول الله به حضرت علی علیه السلام هزار باب علم را آموزش داد که یفتح من کل بابن الف باب، که از هر دری هزار باب دانش گشوده می شود. تو تعریف جمله معترضه داره که جمله ایست که بین دو چیز ملازم هم قرار می گیرد، مثلا بین چیزایی که لازم و ملزوم هم ملازم هم همراه هم هستن، مثل بین فعل و فاعل، بین فعل و مفعول، بین مبتدا و خبر، بین شرط و جواب شرط، بین صفت و موصوف. صفت و موصوف مثل درس بعدی همین کتاب اونجا میفرماید انه لقسمون، قسم میشه موصوف، لو تعلمون عظیم، قسمون عظیمون بوده، عظیم صفت قسم، لو تعلمون میشه جمله معترضه. ولی در اینجا نگاه کنید، علم فعل هست، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاعلش هست، فعل و فاعل آمده بعدش جمله صلی الله علیه و آله اومده، یا مثلا علیان اومده بعد علیه السلام اومده، بین فعل و فاعل، یا مثلا فعل و نائب فاعل، فعل و مفعول اینها واقع نشده، لذا در واقع بله من یه مقدار عجله کردم. اینها معترضه حساب میشه ولی استطراد نیست، چون که از غرض اصلی خارج نشده که بخواد به غرض دیگری بپردازه. برخی از استطرادها جمله معترضه نیستن، مانند الا بعدن لمدین کما بعدت سمودو. در این آیه عبارت الا بعدن لمدین پس از داستان قوم مدین در مقام مذمت و نفرین آنها آمده است، اما در همین جمله جزء دیگری آمده، کما بعدت سمودو، که برخی مفسران آن را از باب استطراد می دانند، چرا که کلام از غرض اصلی که سخن در باره قوم مدین است خارج شده و در این عبارت استطرادن قوم سمود مذمت می شود. در اینجا قوم مدین رو تشبیه کرده به قوم سمود و یجوز ان یکون المقصود من التشبیه، جایز است که هدف از تشبیه که مدین رو به قوم مدین رو به قوم سمود تشبیه کرده، الاستطراد بذم سمود، غرض استطراد باشه به واسطه اینکه قوم سمود رو میخواد مذمت کنه، لانهم کانوا اشد جرأتا فی مناوات رسول الله، به خاطر اینکه قوم سمود جرأتشون در دشمنی با پیامبران الهی شدیدتر و بیشتر بوده. پرسش کارگاهی: غرض اصلی آیات 63 تا 73 سوره واقعه رفع شبهه بعیدنگاری رستاخیز است، اما در اثنای این آیات عباراتی استطرادی وجود دارد، آنها را بیابید و تعیین کنید آیا جمله معترضن یا خیر. تو بین این آیات شریف آیه 65 تا 67 استطراد هست، آیه 70 استطراد هست و آیه 73 هم از باب استطراد هست. پس 5 آیه اینجا استطراد هست و معترضه هاشون هم فضلتم تفکهون و همچنین فلولا تشکرون معترضه محسوب میشه. نکته دوم: پیش از تحلیل دقیق متن و تعیین غرض اصلی نمیتوان ادعا کرد کلام از غرض اصلی خارج شده است، بنابراین برای یافتن استطراد لازم است پیش از هر چیز غرض اصلی آیات بررسی شود. بر محمد و آل محمد صلوات الله.